دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه نخست قدیر مشرف با مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز. روندل هنری، یک مرد 28 ساله در ایالت مریلند ایالات متحده، به اتهام توطئه حمله بر افراد پیاده رو توسط یک لوری بازداشت شده است. ادعا شده که آن مرد از گروه دولت اسلامی الهام گرفته است. سارنوالان قبل از آغاز محکمه متهم به روز سه‌شنبه گفتند که هنری یک تهدید را متوجه اجتماع می سازد و نباید تحت هیچ شرایط آزاد شود و باید در محکمه آینده حضور یابد. آنان ادعا می کنند که هنری یک لاری را ماه گذشته از یک فروشگاه در حومه واشنگتن به سرقت برده و باراندن آن در حومه شهر به دنبال انجام عمل دهشت افکنانه در واشنگتن بوده است. وزارت خارجه امریکا اسامی 16 مقام و شهروند سعودی را منتشر کرده که به دلیل دست داشتن در قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، در فهرست افراد ممنوع الورود به ایالات متحده قرار گرفتند. پیش از این وزارت مالیه امریکا در ماه عقرب سال گذشته 17 مقام و شهروند عربستان سعودی را در ارتباط به قضیه قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول تحریم کرده بود. در فهرست 16 نفری که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شده است، یک بار دیگر نام سعود القحطانی، مشاور ارشد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز به چشم می‌خورد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این افراد و بستگان درجه اول آنان واجد شرایط برای ورود به ایالات متحده نیستند. رقم کشته شدگان در گیری‌های اخیر در لیبیا به 47 نفر رسیده و سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری این درگیری‌ها شده است. سازمان جهانی صحت با نشر این خبر گفته است که در درگیری‌ها کم از کم 181 نفر نیز مجروح شدند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، غسان سلام فرستاده سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت حمله هوایی بر میدان هوایی ترابلس نقض مقررات بشری در جنگ است. قبلا نیز وزرای خارجه کشورهای گروه 7 در بیانیه‌های مشترک از تحولات اخیر در لیبیا اظهار نگرانی کرده بودند. گزارش‌ها از لیبیا حاکی است که نیروهای تحت فرمان جنرال خلیفه حفتر از جنوب به سمت پایتخت لیبیا پیشروی می‌کنند. فایز السراج، صدر اعظم لیبیا که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود، اعلام کرده است که حفتر در پی کودتا است، اما با گفته وی نیروهای دولتی با آنان مقابله خواهند کرد.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقام‌های امنیتی ولایت قندهار می‌گویند که در حمله طالبان بر پسته‌های امنیتی نظامیان افغان در ولسوالی شورابک آن ولایت 17 پلیس کشته شده است. در این درگیری‌ها که شب گذشته در مسیر راه ولسوالی‌های سپین بولدک و شورابک ولایت قندهار رخ داده است، با گفته مقامات امنیتی آن ولایت 15 پلیس نیز مجروح شدند. این مقام امنیتی که نخواست نامش افشا شود همچنان ادعا کرده که طالبان با حمله بر آن پوسته ها 10 پلیس را نیز اسیر گرفتند. در این درگیری ها به جنگجویان طالبان نیز تلفات وارد آمده است، اما به گفته مقام های محلی قندهار شمار دقیق آن هنوز روشن نیست. از جانب دیگر مقامات ولایت هلمند گفتند که طی یک عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی در ولسوالی گرشکان ولایت، دو فرمانده شبکه القاعده به نام های ملا جابر و ملا یاسر کشته شدند. مقامات گفتند که نظامیان افغان در آن عملیات 4 تن دیگر با شمول 2 زن را با خود بردند. مقامات در افغانستان گفتند که در اثر وقوع انفجار در درون یک معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان، حداقل 6 نفر از کارگران معدن جان باختند. صفت الله سمنگانی، معاون والی سمنگان، گفته است که این انفجار سبب فروپاشی 2 تونل در درون معدن شده و کارگران را زیر گرفته است. آقای سمنگانی گفت که در این حادثه یک کارگر دیگر نیز زخمی شده است. در انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دورافتاده دره سوف ولایت سمنگان تا هنوز دلیل آن روشن نیست. وزارت معدن افغانستان نیز وقوع این حادثه را تایید کرده است. شماری از قانونگذاران آمریکایی از مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده انتقاد کردند که گویا وزلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، اجازه نمی‌دهد در مورد روند جاری مذاکرات میان آمریکا و طالبان به کنگره گزارش دهد. اعضای دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به آقای پامپیو، او را به بی‌میلی در گزارش دهی از روند جاری مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان متهم کرده است. در این نامه تاکید شده که زلمه خلیلزاد ظرف 7 روز پس از بازگشت به ایالات متحده برای گزارش دهی به کمیته یاد شده حاضر شود. در این نامه این هم آمده است که فقدان شفافیت وزارت خارجه با کانگرس در خصوص موضوع سیاست خارجی با این بزرگی غیر قابل قبول بوده و مانع انجام مکلفیت‌های قانونی نظارتی این نهاد می شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که گفتگو یگانه راه حل مشکلات افغانستان است. آقای خان در اسلام آباد در دیدارش با جنرال مکنزی فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده آمریکا گفته است که پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان سرنوشت آینده آن کشور را افغان‌ها تعیین خواهند کرد. این ملاقات ناوقت روز دوشنبه 19 حمل صورت گرفته است. در این دیدار آقای کنزی بر تعهد ایالات متحده برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان از طریق یک روند سیاسی تاکید کرده است. شما شنونده خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستند. قانونگذاران ایران روز سه‌شنبه در واکنش به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های دهشت افغانی یونیفرم نظامی بر تن کرده و در جلسه پارلمان نعره‌های مرگ بر آمریکا را سر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده که محبوبیت نیروهای سپاه پاسداران پس از این اقدام واشنگتن بیشتر خواهد شد. علی خامنه ای رهبر ایران نیز از سپاه پاسداران ستایش و قدردانی کرده و گفته است که طرح‌های به گفته وی شریرانه آمریکا نیروهای سپاه را صدمه نخواهد زد. اما عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران اقدام واشنگتن را ستایش کرده و آن را یک گام جدی و عملی برای مبارزه علیه دهشت افغانی عنوان کرده است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه پس از ملاقات با انگلا مرکل همتای آلمانیش برلین را ترک گفته و قرار است برای ملاقات با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به پاریس برود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
خانم می به دنبال تصویب تعویق دوباره زمان برگزیت توسط رهبران اتحادیه اروپایی می باشد. رهبران بریتانیا و آلمان پس از تقریبا 1.5 ساعت دیدار با خبرنگاران صحبت نکردند. خانم می قرار است روز چهارشنبه با تمام 27 رهبر اتحادیه اروپایی در بروکسل ملاقات کند. لندن به دنبال تعویق دوباره زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی می باشد که قرار است به تاریخ 12 اپریل عملی شود. اگر رهبران اروپا تعویق تاریخ برگزیت را تصویب نکنند، بریتانیا روز جمعه با یک خروج نامنظم و ناگهانی مواجه خواهد شد. تقریبا نیمی از اعضای اتحادیه اروپایی تصمیم دارند که قبل از روز چهارشنبه با هم دیدار کرده و تعاملاتشان را در خصوص تقاضای بریتانیا برای تعویق تاریخ برگزیت هماهنگ سازند.
با دنبال طرح‌های ادعا مبنی بر بی‌نظمی در انتخابات محلی استانبول و انقره، حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه اعلام کرده که در تلاش برگزاری مجدد این انتخابات است. علی احسان یاوز از مقامات حزب عدالت و توسعه این تصمیم را روز سه‌شنبه پس از آن اعلام کرد که مسئولان انتخاباتی ترکیه درخواست این حزب را برای بازشماری تمام آرای انتخابات 31 مارچ نپذیرفت. حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات محلی استانبول و انقره در برابر رقبای خود شکست قابل ملاحظه خورد. آقای یاوز اما گفته است که اتفاقات در جریان رأی‌گیری اتفاق افتاده که میتواند روی نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. و خبر آخر این که ایالات متحده میخواهد قیمت تعرفه اقلام اتحادیه اروپایی به ارزش 11.2 میلیارد دلار را بلند ببرد که از تیاره ها گرفته تا پنیر و زیتون را شامل می شود. واشنگتن ادعا می کند که این اقدام برای جبران آنچه سبسایدی غیر عادلانه برای تیاره های ایرباس عنوان می کند روی دست گرفته شده است. در حالی که رشد اقتصادی شدیداً آهسته شده، این تعرفه ها می تواند در این مقطع زمانی یک شکست عمده در مذاکرات تجارتی اتحادیه اروپایی و واشنگتن پنداشته شود. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. آل هم شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. حکومت افغانستان از آمادگی اتحادیه اروپا برای تضمین موافقتنامه احتمالی صلح با طالبان و تطبیق برنامه های بعد از مصالحه استقبال کرده است. روز گذشته اتحادیه اروپا با صدور اعلامیه ضمن حمایت از روند صلح در افغانستان برای تضمین انفاذ موافقتنامه احتمالی صلح از طالبان خواست که مذاکرات مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز نمایند. گزارشی را در این مورد از خبرنگار ما سید حسیب مودودی میشنوید.
در اعلامیه اتحادیه اروپا در پیوند به صلح افغانستان سه نکته مهم وجود دارد. اینکه این اتحادیه از روند صلح افغانستان حمایت میکند، در صورت توافق دو جانب آماده تضمین یک موافقتنامه احتمالی صلح است و از تطبیق این موافقتنامه حمایت مالی و سیاسی خواهد کرد. حال حکومت افغانستان میگوید که تضمین اتحادیه اروپا از موافقتنامه احتمالی صلح با طالبان نتایج مؤثری خواهد داشت.
اروپایی ټولنه منلی ده چې د یو ټول شمول سولې اصلاحات او بهیر د سولې د متضمن په توګه د جنگیالۍ او ادغام او همدارنګه سیمه ایز اتصال او سوداګرۍ کې افغانستان سره مرسته کوي. افغان حکومت د ټول افغانانو په استازیتوب د اروپایي اتحادیې له تعهد او همیشنۍ همکاري څخه مننه کوي.
اتحادیه اروپا همچنان تاکید کرده است که صلح افغانستان باید همشمول و کاهش دهنده خشونت ها باشد. تداوم دولت و قانون اساسی افغانستان و تضمین حقوق بشر و حقوق همه اقوام از دیگر موضوعات هستند که این اتحادیه خواهان در نظر گرفته شدن آنها در روند صلح افغانستان شده است.
موقف اخیرشان هم طبعا به نفع مردم افغانستان و دولت ما میدانیم و به نفع مخالفین مسلحی که علاقمند به صلح هستند و به هر میزانی که ضمانت های اجرایی توافقنامه که انشاءالله بین حکومت و مخالفین مسلح جمله طالبان امضا میشه بیشتر باشد، او را ما به خیر و سلام میدانیم.
ظاهرا تلاش های سیاسی برای پایان منازعه افغانستان بیشتر شده است. از یک سو آمادگی ها برای تدبیر جرگه مشورتی صلح و از سوی هم نشست قطر در پیش روست. قرار است که پس از نشست قطر گفتگوها میان نمایندگان امریکا و گروه طالبان نیز اثر گرفته شوند.
این نشست هیئت امریکایی به تعویق افتاد تا افغانا با طالبا با هم بشینه، یک تعداد موضوعاتی که زیر بحث است در او اما خطوط اساسی را معلوم شود، بعدن بهتر خواهد بود که هیئت امریکایی با طالبا بشینه.
افغانستان دی مختلف و...
قرار است که فردا شورای عالی رهبری مصالحه فهرست هیئت گفتگو کننده صلح را نیز اعلام کند. اتحادیه اروپا هم تاکید کرده است که برای کاهش خشونت‌ها طالبان باید بدرنگ گفتگوهای مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز کنند. تا کنون طالبان در این باره واکنشی نداشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زندانی شدن عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، عکس‌العمل‌های تند شماری از چهره‌های سیاسی مخالف حکومت رئیس جمهور غنی را برانگیخته است و آنها انگیزه این تصمیم را قومی و سیاسی می‌دانند. محمد محقق، یکی از این چهره ها، به صدای امریکا گفت که ریاست جمهوری مستقیما در زندانی شدن آقای وحیدی نقش داشته است. از خبرنگار ما سمسام سیرت می شنویم.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به 3 سال حبس محکوم شده است. این حکم در غیاب آقای وحیدی صادر شده است. محمد محقق، معاون تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر و یکی از مخالفان سیاسی رئیس جمهور، در مصاحبه با صدا آمریکا گفت که زندانی شدن آقای وحیدی دلیل قانعی کننده ندارد و محکمه با دستور ارگ این حکم را صادر کرده است. آقای محقق دلیل این اقدام را نگاه تبعیض آمیز رئیس جمهور می‌خواند.
به هر کسی که دمی حکومت عزیز یک وظیفه گرفته برش دوسیه جور کرده، ما یه جزاره بدون دوسیه بیرون نشده است. وحیدی شروع تا دموینای وزارت خانه ها کل این دوسیه دار کرده که در آینده هیچ کدری از مردم از داره، نه تا نه وزیر شد و نه رئیس شد و نه یک جای سربلند را بره.
آقای محقق که قبلا در تیم عبدالله عبدالله بود، اکنون از وی میخواهد که از چنین برخوردهای تبعیض آمیز با یک قوم خاص جلوگیری کند. وی همچنان احزاب و جریان های سیاسی را مخاطب قرار داد و گفت که آقای غنی با چنین اقدامات سبب از بین بردن وحدت ملی بین اقوام افغانستان میگردد. این چهره سیاسی گفت که در صورت متوقف نشدن چنین اقدامات گزینه‌هایی را در اختیار دارند.
ما صدق کردیم سر مردم که برادر جلب نفاق بگیرن سر عذاب سیاسی یه تبعیضی که آقای وحیدی را ظالمانه برده بندی کرد از دفاع کنیم. از مردم هزاره هم هشدار دادیم که هم تحرکات متان ماده باشین که اگر اصلاح نشود باز این ما روی کار میگیریم.
رحمت الله نبیل نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز زندانی شدن آقای وحیدی را بی‌عدالتی و برخورد سیاسی خوانده است. آقای نبیل در توییترش نوشته که به عوض بررسی قضایای بزرگ فساد و قانون شکنی و مجازات عاملان آن برخی قضایای کوچک رسیدگی می شود و به عنوان کمپاین انتخاباتی برای مردم عرضه می گردد. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به صدای امریکا گفت که در این قضیه در کنار آقای وحیدی 7 تن دیگر نیز دخیل بودند که از 1.5 تا 4 سال به حبس محکوم شدند. اما چرا محکمه در غیاب آقای وحیدی فیصله کرد؟ آقای رسولی در این مورد گفت
جلسه آقای وحیدی را تاریخ را تعیین کردند و آقای وحیدی هم استیضاری داد که به جلسه حاضر میشن. امروز ایتانا هم حضور یافتن و متاسفانه آقای وحیدی به جلسه حاضر نشد و جلسه به تعویق رسید. پس از او محکمه ابتدایی مرکزی و قضیه مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری دوباره طی مراحل محکمه نیابی انجام دادن، چون اینا حاضر به میز محکمه نشدن.
به گفته آقای رسولی در دوره معینیت آقای وحیدی در وزارت مالیه 25500 قطعکارت جواز کار اجبای داخلی با نرخ بلندتر بدون طی مراحل تدارکاتی در سال 1389 خورشیدی قرار داد شده بود. آقای رسولی گفت که محکمه عبدالرزاق وحیدی در حضور وکیل مدافع وی که از سوی وزارت عدلیه تعیین شده بود برگزار شد. اما محمد فرهنگ وکیل مدافع آقای وحیدی با صدای امریکا گفت که این محکمه در غیاب وحیدی و وی برگزار شده است.
اول اینکه رد صلاحیت رسیدگی قاضی شده تا یک عریضه، اما او آمده دوباره تصمیم گرفته. دوم اینکه او دستور اقامه تحقیق و اقامه دعوا را به سالن والی داده که این صلاحیتش نبود. و این دو سوم قاضی یک از اعضای قضایی خلاف نظر داده. اونا نظرش بر این بوده که آقای وحیدی هیچ مسئولیت نداره و متهم نیست و بیگناه است. این سه مورد است که این قضیه منجر به بطلان است و ما خواستار از این که محکمه استنافی فوری برگزار شود و جلسه علنی در حضور رسانه ها به صورت لایف گرفته شود. در اونجا خود مشخص شد که آقای وحیدی واقعا مسئولیت داره یا نداره.
آقای فرهنگ گفت که آنان خواستار برگزاری محکمه در حضور رسانه ها نشرات زنده اند. وی همچنان تاکید کرد که آقای وحیدی به اتهام مشارکت در سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به 3 سال حبس محکوم شده است که چنین اتهام بی‌سابقه بوده است. روز دوشنبه آقای وحیدی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و به زندان پلچرخی انتقال داده شد. پس از آن رسانه ها در جریان این مسئله قرار گرفتند. پیش از این آقای وحیدی در رابطه به کارش در وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به فساد اداری متهم شده بود که در محکمه ویژه مبارزه با فساد اداری برای اعضای کابینه براءت حاصل کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روی چه مسائلی ایجاد شده است؟ چه فعالیت هایی را انجام می دهد و در بخش ترویج پالیسی های خارجی حکومت ایران تا چه حد نقش تعیین کننده دارد؟ در این زمینه گزارشی را از همکار ما یلدا بکتاش می شنوید.
سپاه پاسداران دارای 5 شاخه اصلی از جمله نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی بحری، نیروی مقاومت یا بسیج و نیروی قدس است و زیر چتر نظارتی لوی درستیز عمومی قوای مسلح سپاه فعالیت دارد. در دوران 8 سال جنگ ایران و عراق سپاه پاسداران و بازوی اصلی نیروهای مسلح ایران بدل گشته و در جنگ نقش بارز و تعیین کننده ای را ایفا نمود. طبق تحقیقات مؤسسه رند از ختم جنگ ایران عراق تا کنون سپاه با انعقاد 7650 قرارداد اقتصادی و منابع گسترده مالی دسترسی داشته و بیش از 150 هزار نیروی فعال نظامی دارد. دسترسی به منابع اقتصادی مهم از جمله نفت و گاز و حمایت رهبر ایران از سیاسی نظامی سپاه و برد برنامه های راکتی و هسته‌ای ایران برای گسترش نفوذ این نهاد در داخل ایران و کشورهای منطقه هموار ساخته است. با وجود این که در بدو تأسیس سپاه هدف خود را دفاع از انقلاب اسلامی بیان کرده بود، اما پس از جنگ ایران و عراق رفته رفته در کشورهای منطقه و خصوص لبنان، عراق، یمن و سوریه نفوذش را گسترش داده و با تامین و آموزش نظامی گروه‌های چون حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن در جنگ‌های نیابتی با اسرائیل و عربستان شرکت داشته است. سپاه همچنان به جاسوسی و طراحی و اجرای حملات تروریستی در کشورهای عربی و هند متهم شده است و ایالات متحده این نهاد را بارها به تامین و آموزش نظامی طالبان در افغانستان و مقاومت اسلامی و حماس در فلسطین متهم ساخته است. اتهاماتی که البته سپاه پاسداران آن را رد کرده است. زمینه فعالیت‌های نظامی و نفوذ سیاسی و فرهنگی سپاه پاسداران در شرق میانه و آسیا و آفریقا محدود نبوده و قرار گفته این نهاد در 15 کشور جهان فرستاده نظامی دارد و فعالیت‌هایش را محدود به ایران نمی‌دارد.
همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را دیروز رسما در فهرست سازمان‌های دهشت افکن قرار داد، اقدامی که موجب واکنش مشابه تهران گردید. این نخستین بار است که ایالات متحده یک نهاد نظامی کشور دیگر را به عنوان یک گروه دهشت افکن شناخته است و این بخشی از تلاش آمریکا مبنی بر فشار آوردن بیشتر بر تهران پنداشته می‌شود. افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران چه عواقبی را در قبال خواهد داشت، به خصوص در شرق میانه که همین اکنون شاهد جنگ نیابتی قدرت‌های منطقی و قدرت‌های جهانی شده است. خالد مفتون مصاحبه‌ای را در مورد با علی رضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن انجام داده و نخست از وی پرسیده است که چرا ایالات متحده اکنون تصمیم گرفته تا سپاه پاسداران را به صورت کامل در فهرست سازمان‌های دهشتگان خارجی قرار بدهد. به این مصاحبه توجه شما را جلب می‌داریم.
چند ساعت پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را درج فهرست دهشت افکنان خارجی آمریکا کرد، حکومت ایران در یک اقدام تلافی جویانه اردوی ایالات متحده را به عیسی یک سازمان دهشت افکنی قلمداد کرد. اما علی خامنه‌ای رهبر ایران به آن اکتفا نکرد و تاکید کرد که دلیل عمده‌ای که آمریکا سپاه پاسداران را درج فهرست سازمان‌های دهشت افکنی آن کشور کرده است، موافقت سپاه پاسداران راستای مبارزه دهشت افکنی در داخل و بیرون از مرزهای ایران است.
امروز یک دستگاه برجسته است در کشور. اگر مقابله به لحاظ سیاسی سپاه جلو، اگر مواجهه دشمن است در میدان عملی و نظامی عملیاتی سپاه جلو، اگر این دشمن در داخل مرزهای ما، داخل کوچه و خیابان ماست، سپاه جلو، اگر این دشمن در چند هزار کیلومتر اون طرفتر در اطراف حرم حضرت زینب سلام الله علیه هاست، بازم سپاه جلو. برای همینه که میبینید چه گربه رقصونی برای سپاه آمریکایی‌ها میکنن، البته به جایی هم نمیرسه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در واکنش به اقدام ایالات متحده مقام‌های آمریکایی را مورد انتقاد قرار داد و به طور ضمنی گفت که چنین انتظار از قصر سفید می‌رفت.
پس شما می‌خواهید سپاه مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیست‌ها نباشد؟ شاید این توقعی که در ذهن ما هست یک مقداری با واقعیت نخواند.
رئیس جمهور ایران همچنین ادعا کرد که مقام‌های آمریکایی در 40 سال گذشته همواره تلاش کردند تا در برابر تهران توطئه کنند، اما به گفته آقای روحانی همه تلاش‌های ایالات متحده با شکست مواجه شده است.
اونها در طول 40 سال تمام توطئه‌هایی که علیه ملت ایران طراحی کردند، طرحشون منجر به شکست شد.
آقای روحانی با لحن تند ایالات متحده را استکبار جهانی خود گفت که امریکا تلاش میکند تا از طریق درج سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های دهشت افکنی آن کشور شکست‌های خود را بپوشاند.
امروز استکبار جهانی و امریکا کینه خود را و عداوت خود را و شکست‌های خود را میخواهد از طریق تروریست نام دادن یا نامیدن گروهی که همواره بزرگترین هدفش و آرمانش و عملش و ایثارش مبارزه با تروریست بوده. هیچ کس در دنیا و هیچ ملتی نمیتواند ادعا کند که بالاتر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده. کیا در دنیای امروز تروریسم رو تشویق میکنند و ترویج میکنند؟ کیا از داعش به عنوان ابزار میخواستند استفاده کنند؟ هنوز هم آمریکا حاضر نیست علیه داعش بجنگه. هنوز هم آمریکا به سران داعش پناه میده.
اینکه آیا ادعای حکومت ایالات متحده در مورد حمایت تهران از گروه‌های تندرو و دهشت افغانی موجه است و یا ادعای ایران که سپاه پاسداران امواره بر ضد دهشت افغانی فعالیت داشته است، علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن به این باور است که سپاه پاسداران ده‌ها هزار شبه نظامی را در منطقه تمویل کرده و هنوز هم به این فعالیت ادامه می‌دهد.
سپاه پاسداران همونطور که فرماندهش اعتراف کرده یک تعدادی بین 100 تا 200 هزار نفر از مردم منطقه را از عراق، از لبنان، از سوریه، از یمن، از بحرین، کشورهای دیگه اینا را آموزش نظامی داد، از افغانستان، برای اینکه اینا به نیابتی ازش بجنگن و توسط این گروه ها کارهای تروریستی زیادی در عراق، در لبنان، در سوریه، در عربستان، در جاهای دیگه کرد.
درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی ایالات متحده و اقدام بالمثل تهران در مقابل آمریکا تنش میان واشنگتن و تهران را به مرحله تازه رسانده است. اما اگر آنچه را مقام‌های تهران گفتند که در سراسر جهان همان برخورد را در مقابل اردوی آمریکا انجام خواهند داد که در مقابل داعش انجام دادند، چه انتظاری از آمریکا خواهد داشت؟ آقای نوری‌زاده فکر می‌کند که مقام‌های ایرانی رئیس جمهور ترامپ را فرد جدی تلقی می‌کنند و دست به اقدام نخواهند زد که موجب واکنش جدی واشنگتن در برابر تهران شود، به شمول عمله نظامی.
گمان می‌کنم جمهوری اسلامی این اقدام رو نکنه، چون می‌دونه که آقای ترامپ در این مورد تردید نخواهد کرد و اگر ضروری بدونه به امریکا، به ایران هم حمله خواهد کرد. متحدانی هم داره مثل عربستان سعودی، مثل اسرائیل که اینها علاقه‌مندند که این رژیم سرنگون بشه و بنابراین دریغ نخواهند کرد از همراهی و کمک به امریکا. ولی من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی زرنگ‌تر از این حرفاست و الان متوجه شده که خطر جدیه و ممکنه از هفته‌های ماه‌های آینده ما شاهد تغییری باشیم در سیاستش.
پس از درج سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت افغانی ایالات متحده، عربستان سعودی و اسرائیل از این اقدام آمریکا استقبال کردند. شمار از تحلیلگران به این باورند که اگر سپاه پاسداران به حمایت از گروه‌های تندرو در منطقه ادامه بدهد، متحدین اروپایی آمریکا احتمالاً دست به اقدام مشابه خواهد زد و از واشنگتن پیروی خواهند کرد.
گزارش بود در مورد عکس‌العمل ها به درج سپاه پاسداران در فهرست سازمان های دهشت افغانی خارجی ایالات متحده که خالد مفتون به توجه رساند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن دو قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
خب شنونده های عزیز، حال به لحظات آخر برنامه رسیدیم. امید است که این برنامه ها تانسته باشه رضایت خاطر شما عزیزان فراهم کرده باشه. شما میتونین که سری به وبسایت سرویس دری بزنین تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.